اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه، روز شنبه در گفتگو با صدای امریکا ادعا کرد که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا درباره صلح افغانستان در روزهای گذشته با ملا یعقوب، پسر ملا عمر، رهبر پیشین طالبان در ولسوالی خاک افغان ولایت زابل، دیدار و گفتگو کرده است. این ادعای آقای محقق تا کنون به گونه رسمی از سوی مقامهای امریکایی تایید نشده است، ولی طالبان با انتشار یک اعلامیه این ادعا را رد کردند. به گفته آقای محقق، با آغاز تلاش‌های امریکا برای کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح، حملات طالبان بر مناطق هزارجات افزایش یافته و شدت گرفتن جنگ بر مناطق امن افغانستان برای مردم سوال برانگیز است. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان تلاش‌های زلمه خلیلزاد در روند صلح را یک جانبه خواند و با انتقاد از آقای خلیلزاد گفت که او تا کنون برای مشوره به سراغ رهبران هزاره‌ها نیامده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز شنبه از خسارات ناشی از آتش سوزی های وسیع و مرگبار اخیر در شمال ایالت کالیفرنیا از نزدیک دیدن کرده و با افراد که زندگیشان متاثر از این حریق ها شده است ملاقات کرد. این سفر آقای ترامپ یک هفته پس از آن صورت می گیرد که او در صفحه تویتر خود به خاطر آتش سوزی های اخیر در آن ایالت رسماً مقامات کالیفرنیا را به بی‌غوری مقصر دانسته هشدار داد که پول فدرال را کنار بگذارند. به گفته این مقامات ایالت کالیفرنیا، رقم افراد ناپدید شده ناشی از عریق‌ها به بیش از 1000 نفر رسیده و شمار هلاک شدگان را 71 تن تا کنون اعلام کردند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، گفت که با وجود نگرانی‌ها از تأثیر تعزیرات دوباره اعمال شده امریکا بر کشورش، تجارت دو طرفه میان ایران و عراق از 12 میلیارد دلار در سال شاید به 20 میلیارد دلار افزایش یابد. آقای روحانی این مطلب را بعد از ملاقات با برهم سالی، همتای عراقی خود در تهران، بیان داشته گفت که دو جانب روی تجارت برق، گاز، محصولات نفت و دیگر فعالیت‌های انکشافی و استخراج نفت با هم مذاکره کردند. بغداد در تلاش است که تایید واشنگتن را برای گرفتن جواز موقت واردات نفت از ایران برای سوخت فابریکه‌های برق عراق کسب کند. مقام‌های عراقی می‌گویند 45 روز معافیت که امریکا برای آنها داده است برای یافتن یک بدیل دیگر کافی نمی باشد. شمار تلفات موسمی در جنوب هند به 33 نفر رسیده است. طوفان گجا در مسیر خود در ایالت تامیل نادو خانه ها را ویران کرده، سرک ها را خساره رسانیده و هزاران نفر را مجبور ساخته که محل زندگی خود را ترک کرده و به کمپ های موقتی پناه ببرند. این طوفان که روز جمعه با باد و باران شدید 6 ساحه در تامیل نادو را آماج قرار داد، 30,000 پایه برق و بیش از 100,000 درخت را از جا کنده است. ادامه اخبار. با گزارش خبرگزاری اعماق مربوط به گروه دولت اسلامی و ساکنین محل در ساعات تحت کنترل داعش در مرز بین سوریه و عراق، در حملات هوایی به رهبری ایالات متحده حداقل 40 نفر که اکثر زنان و اطفال بودند کشته شدند. سخنگوی نیروهای ائتلاف گزارش‌ها در مورد حملات هوایی در ساحه بوقان در نزدیکی دریای فرات را تایید کرد، اما کشته شدن غیر نظامیان را در این حملات رد کرد. رامین عبدالرحمن، رئیس گروه ناظر حقوق بشر سوری، هم با تایید این خبر گفت که حملات هوایی روز شنبه منازل مسکونی را در اقلیه در امتداد سرحد با عراق هدف قرار داد که در آن کم از کم 43 نفر به شمول 17 کودک و 12 زن کشته شدند. آقای عبدالرحمن میگوید که هنوز مشخص نیست که در میان مردان چند نفر آنان شورشیان بودند. یک فرد متهم به جنایات جنگی که به اتهام اخراج و شکنجه مسلمانان در جمهوری آفریقای مرکزی تحت تعقیب بود دستگیر و به محکمه بین المللی جرایم در هاگ تسلیم داده شد. آلفرد یاکتوم، رهبر ملیشه‌های مسیحی که عضو برحال پارلمان جمهوری آفریقای مرکزی است و زمان به نام رمبو شناخته می‌شد، توسط کمیسیون ملل متحد به جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت متهم شناخته شده است. محکمه بین المللی جرایم به تاریخ 11 نوامبر حکم جلب یاکتوم را صادر کرد و مقام‌ها در جمهوری آفریقای مرکزی او را دستگیر کردند. یاکتوم که رهبری بیش از 3000 ملیشه‌های مسلح را در دست داشت، بین سال‌های 2013 و 2014 حملات شدیدی را علیه جمعیت مسلمان کشورش انجام داده بود. و وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید حکومت آمریکا هنوز در مورد کشته شدن جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار و منتقد ریاض که در کنسولگری عربستان در استانبول کشته شد، به نتیجه نهایی نرسیده است. این موضوع در حال بیان می‌شود که تعداد از مقام‌های آمریکایی می‌گویند اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA به این نتیجه رسیده است که خاشقچی با دستور محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی کشته شده است. قبل از این سارنوالی عربستان سعودی ولیعهد آن کشور را در این قضیه بریال زما اعلان کرده بود. حکومت عربستان سعودی هر نوع ادعا مبنی بر دست داشتن ولیعهد آن کشور را در قضیه کشته شدن جمال خاشقچی رد کرده و گفته است که تحقیقات آن کشور نشان داده که خاشقچی توسط چند تن از مامورین استخبارات ریاض کشته شده است. اما ترکیه تحقیقات حکومت عربستان سعودی را غیر شفاف و غیر عادلانه می خواند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم جیلا سمین شنیدن و اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین نظریات متفاوتتر اقتصادی خود را در جریان خطابه هایشان در برابر رهبران منطقه‌ای در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام در پورت مورزیبی پایتخت پاپوانیوگینی ابراز داشتند. در این حال سربازان ایالات متحده و چین مشق‌های یک هفته‌ای مشترک امدادرسانی را در وقایع عاجل انجام دادند. همکاری آنان در این زمینه در حال انجام می‌شود که اختلافات تجارتی بین دو کشور هنوز پا بر جا باقی مانده است. گزارش در زمینه را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، اعضای کشورهای همکاری‌های آسیا و اقیانوس آرام را از پذیرش وام‌های خارجی هشدار داد.
Do not accept foreign debt that could compromise your sovereignty. Protect your interests. Preserve your independence.
از پذیرفتن وام‌های خارجی که حاکمیت ملی شما را تحت سوال قرار دهد خودداری کنید، منافع خود را حفاظت کنید و استقلال خود را نگه دارید و مانند ایالات متحده آمریکا کشورهای خود را در صدر قرار دهید.
آقای پنس علاوه کرد که تعهد ایالات متحده در برابر منطقه هند و اقیانوس آرام هیچگاه اینقدر نیرومند نبوده است. شی جی پینگ رئیس جمهور چین در مورد پروژه بزرگ یک کمربند و یک راه در چین صحبت کرده گفت:
بیایید واضح صحبت کنیم. ابتکار یک کمربند یک راه یک چارچوب باز برای همکاری است که بر اساس پرنسیب مشوره و همکاری و منافع مشترک طرح‌ریزی شده است. در این پروژه هیچ گونه اجندای پوشیده جیوپولیتیکی وجود ندارد. از آن حلی هیچ کس استفاده نشده و نه هم از آن کس مستثنا شده می تواند.
مایک پنس در این حال با اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا ملاقات کرده است. آقای پنس از اعلام اخیر وی در مورد همکاری استرالیا برای کشورهای جزیره‌ای در اقیانوس آرام استقبال کرد. هر دو رهبر اعلام داشتند که کشورهایشان در نظر دارند یک پایگاه بحری مشترک را در جزیره مانوس کشور پاپوا نیوگینی اعمار کنند. روز شنبه حکومت‌های ایالات متحده، استرالیا و ژاپن طی اعلامیه در مورد شراکت سه جانبه در سرمایه‌گذاری برای انکشاف زیربناها در هند و اقیانوس آرام تذکر دادند. آنان گفتند که در صدد ارتقای منطقه هستند که آزاد، باز، همشمول، مرفع و مسئول باشد. در این حال، سربازان چین و ایالات متحده مشق‌های مشترک امدادرسانی را در وقایع عاجل در 17 نوامبر به اتمام رسانیدند. آنها در حال این کار را انجام دادند که هر دو کشور روی تجارت، آب‌های جنوب چین و خود ارادیت تایوان اختلافات خود را دارند. رابرت براون از قماندانی عمومی آمریکا در اقیانوس آرام به این ارتباط می‌گوید:
Military to military dialogues between US and China help us to gain mutual understanding.
گفتگوی اردو با اردو بین ایالات متحده و چین تفاهم دو جانبه را افزایش بخشیده، اعتماد خلق کرده و خطرهای مفکوره‌های اشتباه آمیز و محاسبه غلط را کاهش می‌بخشد.
روابط بین دو کشور بزرگ اقتصادی در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به سطح پایین آن نزول کرده است. با آن هم قرار است دونالد ترامپ و شی جی پینگ رئیس جمهور چین در ختم این ماه در آرژانتین در اجلاس سران جی 20 دیدار کنند. مشق‌های مشترک برای امدادرسانی در حالات عاجل در شهر نانجینگ چین یک هفته بعد از آن انجام می شود که وی فینگ هی وزیر دفاع چین و یانگ جی چی دیپلمات ارشد این کشور از واشنگتن دیدن کرده و مقامات ایالات متحده از آنها خواستند تا از نظامی‌گرایی در آب‌های جنوب چین خودداری کنند. از این اختلافات در دوران مشق‌های سربازان هر دو کشور در چین اثر دیده نمی شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستین. سازمان جهانی غذا و زراعت ملل متحد می گوید که تأثیرات یک خشکسالی پیشبینی شده در منطقه جنوب افریقا می تواند در صورت سرمایه گذاری کشورهای افریقایی در عرصه آبیاری زمین ها کاهش یابد. این گزارش را از داوود صدیقی می شنوید.
قرار است فصل باران در زیمبابوه به زودی آغاز شود، ولی اداره زراعت و مواد خوراکی سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که کشتزارها ممکن آب بارانی مورد نیاز را دریافت نکنند. پیش‌بینی‌های اخیر آب و هوا در اقیانوس آرام از کاهش باران در جنوب افریقا خبر می‌دهد. در ساحه ماگوتو که در 40 کیلومتری حراری پایتخت زیمبابوه قرار دارد، مردم در حال آمادگی‌ها برای کشت مزرعه‌هایشان هستند. اما تیتسی مارجوری ماکیا، دهقان 59 ساله، میگوید که فارم نزدیک آنها آماده زراعت نیست. او زمین زراعتی را بر اساس برنامه اصلاحات ارضی زیمبابوه به دست آورده، ولی تجهیزات لازم زراعتی را ندارد تا 26.9 هکتار زمینش را کشت کند.
در پهلوی نبود تجهیزات دیگر، منابع لازم برای ایجاد یک سیستم آبیاری در مزرعه را ندارم، زیرا بسیار پرهزینه است.
پاتریک کوراماوا، هماهنگ کننده کمک های اداره زراعت و مواد خوراکی ملل متحد در جنوب افریقا، میگوید که اداره آنها چندین پروژه آبیاری را در زیمبابوه احیا کرده است، ولی تا هنوز اکثر زمین های زراعتی در این منطقه للمی است.
We have less than 11% of all the land that is cultivated in Africa.
ما کمتر از 11% زمین زراعتی داریم که تحت پوشش سیستم‌های آبیاری قرار دارد. زراعت در اکثر بخش‌های کشور با تکیه بر باران انجام می‌شود. وقتی باران نباشد، حاصل وجود ندارد. این کار پیامدهای زیاد دارد که از جمله می‌توان نبود امنیت غذایی و نبود درآمد مردم را یاد کرد.
نماینده اداره زراعت و مواد خوراکی سازمان ملل متحد میگوید که کشورهای آفریقایی باید در بخش آبیاری سرمایه گذاری کنند تا امنیت غذایی و درآمد زراعتی تحت تأثیر شدید خشکسالی قرار نگیرد. آخرین خشکسالی در سالهای 2014 و 2016 در کشورهای جنوب آفریقا واقع شد و در حدود 40 میلیون نفر با کمبود مواد غذایی روبرو شدند و نیاز به کمک داشتند.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان میتواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
وزارت معارف افغانستان به منظور افزایش دسترسی دختران محروم از تعلیم در روستاها و همچنان کاهش ترک آموزش دختران در مناطق روستایی، برنامه جدید استخدام 3000 معلم قراردادی اناث را در قریه‌های افغانستان روی دست دارد تا در 3 سال آینده اجرا شود. این برنامه خواهد توانست در نهایت به خودکفایی زنان در مناطق روستایی ممد واقع شود. شرح بیشتر در گزارشی از عبدالحی ورشان.
مقامات در وزارت معارف افغانستان به روز شنبه در کابل اعلام کردند که این وزارت به هدف دسترسی دختران محروم از تعلیم و تربیه و کاهش درک تعلیم دختران در مناطق روستایی برنامه‌های خاص 5 ساله را روی دست گرفته است که استخدام بیشتر از 29 هزار معلم قراردادی اناث در روستاها است که به همکاری شرکای بین‌المللی معارف افغانستان تا 3 سال آینده مورد تطبیق و اجرا قرار می‌گیرد. خانم نوریه نوزهت سخنگوی وزارت معارف افغانستان برای شنبه در یک نشست خبری در کابل هدف از اجرای این برنامه را بیان کرد و گفت:
اهداف این برنامه ما افزایش دسترسی دختران محروم از تعلیم و کاهش ترک تعلیم در میان دختران است و به همین طور خودکفایی اقتصادی زنان می باشد.
با باور خانم نوزهت، با عمل شدن این برنامه فیصدی مشارکت و حضور زنان در معارف افغانستان به عنوان معلم از حضور 33% موجوده به 42% افزایش می‌یابد و نیز زمینه دسترسی شاگردان دختر در بخش‌های روستاها کمک می‌کند. سخنگوی وزارت معارف گفت که این برنامه به اساس پلان استراتژیک 5 ساله وزارت معارف تهیه شده است که تا سال 1400 خورشیدی باید مورد اجرا قرار بگیرد و با تطبیق این برنامه استخدام 30,000 معلم زن برای مکاتب روستایی میزان حضور زنان در سکتور معارف کشور به صورت واضح افزایش می‌یابد. زنان فعال در عرصه معارف و رسانه‌ها از این اقدام استخدام 30,000 معلم زن به خصوص به آدرس روستاها تا آن با نگرانی‌ها تایید و تحسین کردند. خانم مبینه خیراندیش، یک تن از زنان فعال در عرصه معارف و رسانه‌ای در شهر مزار شریف، در مورد چنین گفت:
تصمیم اخیر وزارت معارف افغانستان به خاطر اشتغالیابی برای کارمندان اوناس یا معلمین که در روستاها استخدام میشه خب یک اقدام نیک است. مطمئن هستم که بیشترین جوانایی که یا خواهرایی که فارغ شدن از رشته مختلف بیکار هستن بر از یک فرصت خوب کاری است. اما یک نگرانی وجود داره. وقتی که دولت تصمیم میگیره که استخدام 31,000 معلمین اوناس داشته باشه در پالیش او هم در آدرس به روسا، مسئولیت تامین امنیت از اینا چگونه میشه؟
وزارت معارف افغانستان در حال برنامه استخدام 30,000 معلم زن برای روستاهای افغانستان را طرح کرده است که همین اکنون بسیاری از مکاتب در روستاهای افغانستان با نبود و کمبود معلم زن مواجه است و این نبود و کمبود معلم زن سبب شده است که بسیاری از دختران از رفتن به مکتبها باز بمانند، زیرا در بسیاری جاها والدین اجازه نمی‌دهد که دخترانشان نزد معلم مرد درس بخوانند. به اساس ارقام ارائه شده از سوی نهادهای بین‌المللی، در حال حاضر 3.7 میلیون کودک که واجد شرایط مکتب در افغانستان از رفتن به مکتب محرومند که بیشتر از 65% آن را دختران تشکیل می‌دهد و با همین ترتیب هم 11 میلیون شهروند افغانستان از نعمت سواد محرومند که فیصدی بالای آن را زنان تشکیل می‌دهد.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی،
شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
کنفرانس دو روزه کریک یا همکاری های اقتصادی منطقه آسیا به شمول افغانستان با شرکت 11 کشور آسیایی در اشقابات مرکز ترکمنستان به پایان رسید. آقای اجمل حمید عبدالرحیم زی معین مالی وزارت تجارت و صنایع افغانستان که در این نشست اشتراک کرده بود میگوید اعضای کنفرانس کریک که شامل چین، پاکستان، مغولستان، ترکمنستان، تاجیکستان، گرجستان، افغانستان و برخی کشورهای دیگر بودند، هدف از شرکتشان در این کنفرانس گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای بوده است. برای شرح بیشتر توجه کنید به مصاحبه همکار ما سحر عظیمی با آقای عبدالرحیم زی.
خوش آمد. در جریان هستید که کنفرانس وزرای همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای آسیای میانه یا کرک به تاریخ 15 نوامبر در شهر اشقابات ترکمنستان بر ریاست مشترک معاون کابینه ترکمنستان و رئیس بانک انکشاف آسیایی با حضور داشت هیئت علی‌رتبه بیشتر از 10 کشور به شمول افغانستان که اعضای از این پروگرام هستند برگزار شد. هدفش این بود تا کشورهای عضو در قسمت همکاری های منطقوی و همچنان موضوع تجارت، تقویت تجارت و از همه مهمتر هم تنوع صادرات یا اکسپورت دایورسیفیکیشن بحث و تبادل نظر صورت گرفت. هیئت که از جانب افغانستان رفته بود از وزارت زراعت و وزیر زراعت و نمایندگی وزارت تجارت ما رفته بودم، دیگه همکارای ما هم بود. نشست خوب بود، کنفرانس خوب بود. تمام کشورهای عضو کرک در مورد وضعیت تجارتی کشورشان، پلان ها و برنامه هاشون تبادل نظر داشتن و نظریات و وضعیت با هم شریک ساختن و در جریان کنفرانس یک پانل دیسکشن هم بود که با شکل سوال و جواب در مورد وضعیت و پیشنهادات به خاطر بهبود یا تنوع صادرات کشورها بحث کردن. در ختم بحث دو کار هم صورت گرفت، یکی که امو بیانیه مشترک وزرا یا جوینت استیتمنت از اینا هم مورد تایید قرار گرفته و صادر شد و در کنار از او امو اجندا یک پارچگی برای تجارت یا اینتگریتد ترید اجندا برای سال 2030 این هم تصویب شد و مورد تایید قرار گرفت. پلان عملیاتی از این اجندا هم مورد تایید قرار گرفت که یک استراتژی دراز مدت به خاطر رشد تجارت در کشورهای عضو کرک وسط منطقه می باشند.
بسیار خب جناب آقای عبدالرحیم زی، یکی از مشکلاتی که فعلا افغانستان با او روبرو هست مشکل کسر بیلانس تجارتی هست در افغانستان. فکر میکنین برگزاری همچو کنفرانس ها چقدر میتونه در قسمت افزایش صادرات در افغانستان و رونق بیشتر تجارت در افغانستان مفید باشه و آیا کلن وزارت تجارت و صنایع برنامه مشخصی را برای سال آینده در نظر گرفته به خاطر بهبود وضعیت تجارت در افغانستان؟
خب بر اساس همو چارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان یا ANPDF دیدگاه حکومت افغانستان هم همی است که ماشتو افغانستان وارداتی را به افغانستان صادراتی مبدل بسازیم، چطور در بخش صنایع و بهبود تولیدات داخلی و موضوع بازاریابی و فراهم نمودن خدمات بیشتر و خوبتر برای سکتور خصوصی خود فراهم کنیم که خوشبختانه در طول 3-4 سال گذشته در این عرصه گام های استوار برداشته شده. اگر سال 2017 را ببینیم امو فیصدی صادرات ما در مقایسه با سال 2016 زیادتر بوده، یعنی بهبود پیدا کرده. در کنار از این با وزارت صنعت تجارت امو استراتژی ملی صادرات افغانستان هم ما نهایی ساختیم و که از شورای اقتصادی افغانستان تایید شده و فعلا او در مرحله تدویق است که ما با سکتور خصوصی مشترکاً کار میکنیم. در کنار از او بازم پالیسی تجارت یا ترید پالیسی هم نشنال ترید پالیسی هم نهایی شده که او هم باز ما را در قسمت حمایت سکتور خصوصی، تولیدات داخلی، بهبود از و دیگر وضعیت در قسمت بهبود وضعیت تجارت در افغانستان کمک میکنه. صورت گرفته ولی به اکتفا نمیکنیم، تلاشی است که بیشتر و زیادتر در این عرصه کار کنیم تا از یک سو همون بیلانس آف پیمنت یا بیلانس تادیات ما بهتر و خوبتر شود، بیلانس تجارت ما از سوی دیگر صادرات افغانستان بیشتر و زیادتر شود، گرافش بلند برد تا ما آیسته آیسته در سه صادرات هم به طرف خودکفایی بریم و این حالتی که واردات ما بیشتر است و صادرات کمتر این را تغییر بدیم.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دفتر رسانه‌های قلوردوی 203 تندر در حوزه جنوب شرق افغانستان اعلام کرده که عملیات تندر 6 برای سرکوب مخالفین مسلح دولت افغانستان در مرکز و ولسوالی غزنی آغاز شده است. مسئولین محلی میگویند که آنان توانستند در ولسوالی جاغوری مناطق زیادی را از کنترل طالبان خارج سازند و وضعیت را بهبود بخشند. آصف حسینی از غزنی گزارش می‌دهد.
قلوردوی 203 تندر در حوزه جنوب شرق افغانستان از آغاز عملیات مشترک توسط نظامیان افغان تحت نام تندر 6 در غزنی خبر می دهد که هدف از این عملیات پاکسازی این ولایت از وجود طالبان می باشد. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی در یک کنفرانس خبری گفت عملیات نظامی در جاغوری و مالستان که در هفته های اخیر شاهد حملات وسیع طالبان بودند صبح امروز آغاز شده بود و به خوبی پیش میره.
عملیات به سمت پیش به پیش میره به طرف مربوطات گیلان و از طریق هوا هم اینا هم از طریق قوای هوایی ائتلاف هم از طریق قوای هوایی افغان حمایه میشن و ان شاء الله به زودی ما مربوطات ولسوالی گیلان که هم مرز با جاغوری است و برخ ساعات دیگری که از وجه تهدید وجود داره اونا رو تصفیه و تلاشی خود کردیم.
زامن علی هدایت ولسوال مالستان میگوید با رسیدن نیروهای رسمی کافی از راه زمین به این ولسوالی عملیات پاکسازی ساعت 1 پس از چاشت روز شنبه آغاز شده و انتظار می رود طالبان را به زودی از مالستان بیرون برانند.
تازه دیگه آغاز شده دیگه، عملیات امروز ساعت 1 بجه تازه آغاز شده. ان شاء الله تی دوام داره متاسفانه تا پیش به خیر که دشمن از خواب بیرانه دیگه. ببینیم که تا چی حد پیشرفت میشه دیگه. او را
محمد نعیمی توحیدی عضو شورای ولایتی غزنی نیز میگوید طالبان چند شب پیش سه کارمند یک مرکز صحی مالستان را با خود برده و تا حالا سرنوشت آنان معلومات نیست. در صورت بیرون راندن طالبان و تأمین امنیت این دو ولسوالی امکان برگشت هزاران خانواده‌ای که در مرکز غزنی و دیگر مناطق کشور بیجا شدن دوباره به قریه‌جاتشان میسر خواهد شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنین که تا 7 شام ادامه داره. ما قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم تا ساعت 7 شام که یک بار دیگر با نشرات شامگاهی رادیو آشنا روی همین موج در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. همه شما را به خدا می‌سپاریم. روز خوشی داشته باشید.